أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به ملزمات معاتات بود. مرحوم مصنف فرمودند که بنابر قول به ملک، اصل بل لزوم معاتات هست، لذا فقط یک فرد از تحت این اصل خارج شده و اونم جواز تراده، عرشات خدمت شما عوضین هستش. خب اینم با تلف عوضین از بین میره و ما به اصل لزوم برمیگردیم. بعد فرمودن در جایی که کل عوضین از بین نرفتن بلکه یکی از عوضین یا بعضی از یکی از عوضین از بین رفتم، همین حکم جاری میشه، چون اونجا هم جواز تراد امکان پذیر نیست، لذا جواز معنا نخواهد داشت، به اصل لزوم مراجعه میکنیم. بعد فرمودن راجع به قول به اباحه هم همینطوره. فرمودن که عرشاد مرحوم سید مجاهد و بعضی از معاصرینشون مرحوم فاضل نراقی در مستند به تبع مرحوم شهید اول در مسالک، اونجا یک توجیه رو ذکر کردن و اون این که فرمودن قاعده تسلیت مقتضی چی هستش؟ عدم لزوم هستش. میخواد بفرمایند که اونجا هم خب اصل عدم لزومه اگر کلش از بین بره، و اگه بعضش یا یکیشون هم از بین بره باز هم اصل عدم لزومه، چون قاعده تسلیت میگه این اون که مونده هنوز این مالش هست و طرف تسلط بر مالش داره، میتونه او رو برگردونه. بعد مرحوم مصنف فرمودن این حرف مبتلای به یک اشکالی است و اون تعارض قاعده تسلیت است با اصالت البراءت عن زمان. چرا؟ چون قاعده تسلیت میگه میتونه مالش رو برگردونه. خیلی خوب، وقتی میتونه مالش رو برگردونه دیگه ضامن میشه. چرا ضامن میشه؟ به خاطر اینکه اینجا قاعده اتلاف میاد موضوع پیدا میکنه. قاعده اتلاف موضوعش چی بود؟ اتلاف بلا عوض. میگه شما اومدی مال طرف مقابل تلف کردی، مال خودت هم پس گرفتی ازش و بلا عوض این تلف رو انجام دادی. اگه پس نگرفته بودی قاعده اتلاف موضوع پیدا نمیکرد، اتلاف بلا عوض و مجانی موضوع پیدا نمیکرد که زمان بیاد. اما حالا که قاعده سلطنت رو جاری کردی و بعد رفتی او رو تحویل گرفتی، بعد از تحویل گرفتن تو دیگه اینجا میگن من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، شما به ذمیمه اون قاعده اتلاف چی میشی؟ ضامن قرار داده میشی، در حالی که اصل براءت میگفت شما ضامن چی نیستید. مرحوم مصنف این اشکال رو عرض شد خدمت شما بیان فرمودن. بعد ایشون امروز میخوان از این اشکال جوابهایی بدن. فرمان که جواب اولی که ممکنه داده بشه این استش که ممکنه کسی بگه اصلا ما اینجا اصالت البراءت عن زمان جاری نمی کنیم تا بخواد با قاعده تسلیت تعارض داشته باشه، بلکه ما اینجا اصل بر زمانه و اونم طبق قاعده یده. قاعده ید میگه علل یده ما اخذت حتی تعدی. وقتی میگه علل یده ما اخذت حتی تعدی، لذا عرض شود خدمت شما دلالت بر زمان داره. خب قاعده سلطنت و استصحاب سلطنت هم همینو میگفت، میگفت آقا شما مسلطی، خب میتونی بری مال تو برگردونی، اگه برگردوندی خب پس تو ضامن هم هستی. این قاعده ید هم که میگه ضامنی، اصالت البراءه مال جاییست که قاعده ید موضوع نداشته باشه، بنابراین اصالت البراءت جاری نمیشه که تا بخواد با استصحاب سلطنت و استصحاب ملکیت مالک عین موجوده تعارض و تنافی داشته باشه. مرحوم مصنف این جواب رو نمیپذیرن و میفرمایند که نه، این به نظر ما این پاسخ صحیح نیست. چرا؟ چون میفهمن قاعده ید در مانحن و فیه جاری نمیشه، چون موضوع این قاعده ید زمانی هستش، در حالی که ید مالک عین موجوده نه قبل از تلف عین تالفه ید زمانی هست، به خاطر اینکه طبق قرارداد این کار رو انجام دادن، اونجا اتلافش اتلاف مجانی نبوده، اساسا اتلافی نبوده که بخواد مجانی باشه و بلا عوض باشد یا مال عوض، نه بعد از تلف اون زمانی که هنوز رجوع نکرده، اونجا هم باز اینجا قاعده ید نمیگیرتش، یدش زمانی نیست که قاعده ید بگیرتش. چرا یدش زمانی نیست؟ به خاطر اینکه اینجا هم او عرض شد خدمت شما که مجانی تلف نکرده، که طبق یک قراردادی یه مالی رو به هم دیگه سپردن. اگه اینجوری باشه بعد تو همه قراردادها مثلا تو بی اگه من مال طرف رو تلف کردم، آتیش زدم، بنزین ازش خریدم بردم ریختم تو ماشینم و آتیش زدم، بگیم خب پس ضامن هستم بنزینشو بهش برگردم. نه، اینجا ید زمانی نیست. بله، در جایی که من میام تلف میکنم و بعد از تلف رجوع هم میکنم از این معاتات، اینجا زمان میاد. متو اینجا زمان به خاطر ید نیست، چون اگه به خاطر ید بود خب بعد اون دو فرض قبلم ید که بود بعد اینجا اونجا هم زمان میومد، در حالی که یقینا اونجا زمان نمیاد، بلکه به خاطر قاعده اتلاف. اتلاف مجانی چون اینجا صدق میکنه، قاعده اتلاف تو همین یه فرض خاص میگه من اتلاف مال الغیر فهو له چی؟ ضامن. بنابراین این ربطی به اون قاعده براءت چی؟ نخواهد داشت. از این جهت به هم ربطی ندارن. این حاصل این پاسخ اول و رد مرحوم مصنف نسبت به این پاسخ. میفرمان و تمسک و به عموم علل یده هنا فی غیر محلهی، تمسک به عموم علل ید در اینجا که بخوایم بگیم پس اصالت البراءت عن الزمان جاری نمی شود و معارضه ای با استصحاب سلطنت طبیعتا ندارد، میفرمد این صحیح نیست. بعد القطع به نهازه الید قبل تلف العین لم تکن ید زمان. بعد از اینکه ما قطع پیدا کردیم به این که این ید مالک عین موجوده قبل از تلف اون عین تالفه، این ید زمانی نبوده، بلا بعده، بلکه بعد از سلف هم اذا بنا مالک العین عین الموجوده علا امضاء المعاتات، در صورتی که بنا گذاشته باشد مالک عین موجوده بر امضاء معاتات، بعدش هم حتی بعد از تلف هم یدش ید زمانی نبوده، علا امضاء المعاتات و علم یرد رجوع، اراده رجوع نکرده باش، اینجا هم ید زمانی نیست. انمل کلام و فی الزمان اذا اراد الرجوع، بحث فقط در مورد زمان است وقتی که مالک عین موجوده و تالف عین تالفه اون شخص اراده رجوع بکند نسبت به عین خودش. و لیس هذا من مقتضی الید قطعا، و این قطعا از مقتضای قاعده ید نیست، چون گفتیم اگر مقتضای قاعده ید بود بعد تو اون دو فرض قبلم ید بود دیگه، بعد اونجاها میگرفتش. این مقتضای چیه؟ قاعده ارشد خدمت شما که اتلافه که توضیح دادیم. هازا فرمان خب این پس پاسخ را نمیشه داد از اون اشکال تعارض استصحاب سلطنت با اصالت البراءت عن زمان، اما یک پاسخ دیگری میشه داد و اون این که بگیم خود همون استصحاب بقاء سلطنت حاکم بر اصل عدم زمان هستش. چرا؟ خوب دقت بکنید، به خاطر اینکه ایشون میخواد بگه آقا در اصل عدم زمان شک ما شک مسببی است، در استصحاب بقاء سلطنت شک ما شک سببی است. وقتی در شک سببی قاعده سلطنت یا حالا استصحاب سلطنت جاری شد، دیگه در شک مسببی ما شکی برامون باقی نمیمونه تا بخوایم در اونجا براءت از زمان جاری بکنیم. حالا چرا اینا سببی و مسببی هن؟ شک در براءت عن زمان چی بود؟ شک در زمان بود که آیا من ضامن میشم یا ضامن نمیشم اگر رجوع بکنم. خیلی خوب، چرا این شک رو دارم؟ به خاطر اینکه شک دارم آیا من سلطنت دارم بر رجوع یا نه. اگه سلطنت بر رجوع داشته باشم، خب طبیعتا وقتی رجوع میکنم اتلاف بلا عوض کردم و ضامن خواهم بود. اگه سلطنت نداشته باشم، طبیعتا وقتی رجوع میکنم عرض شود خدمت شما که چون سلطنت ندارم رجوع من معتبر نیست، اتلاف من بلا عوض نخواهد بود و اتلاف معل عوض و اینجا مساق برای قاعده اتلاف نخواهم بود و زمان نخواهم. اون شک ناشی از این شک است. وقتی ما در ناحیه شک سببی در این که آیا من سلطنت دارم یا ندارم استصحاب بقای سلطنت رو جاری کردیم و گفتیم قبل از اتلاف طرف سلطنت داشت مالش بود، بعد از اتلاف شک میکنیم نسبت به این موجود سلطنت دارد یا ندارد، میگیم هنوز هم دارد. خب وقتی سلطنت دارد پس میتونه اونو بگیره و اگر گرفت دیگه قطعا ضامن. شک در زمان نداریم تا براءت از زمان جاری کنیم و اون وقت کسی بیاد بگوید اون قاعده سلطنت با این براءت از زمان تعارض دارد، نمیتونه جاری بشه، بلا معارض نیست. این پاسخ اول مرحوم مصنف که این رو صحیح میدوننش، اون پاسخ اولی رو غلط دونستن و ردش کردن، این پاسخ رو رد نمی کنن. اولین پاسخی است که ایشون مطرح میکنن و ردش نمیکنن. میفرمان هازا ولا کن یمکن ان یقال ان اصالت بقاء السلطنته حاکمتون علا اصالت عدم الزمان بالمثل بالقیمه. میفرمایند که این مطلب رو بگیر که اشکال اول و این پاسخ اول صحیح نیست، ولی کن میشه یه پاسخ صحیح دیگری داد. امکان دارد که گفته شود همانا استصحاب بقاء سلطنت حاکم است بر اصالت البراءت عن الزمان، اصل عدم زمان. معن الزمان جواب بعدی است. جواب بعدی که مرحوم مصنف اینجا میفرمایند این استش که میفرمایند که ما اصل براءت عن الزمان رو جاری نمیدونیم اساسا، نه اینکه جاری میدونیم علی لولا استصحاب السلطنه، استصحاب السلطنت برش حاکمه، نه ما میگیم اساسا استصحاب السلطنت هم که نبود اصل براءت از زمان جاری نمیشد که بخواد معارضه بکنه. به چه بیان؟ چون اصل براءت عن الزمان مثل همه اصول دیگه موضوع شکه، شک در زمانه، در حالی که ما علم اجمالی داریم به این که زمان حاصله، منتها علم اجمالی داریم یعنی تردید داریم از این جهت، تفصیلا نمیدونیم که آیا اونی که زاملش هستیم بدل همین عین تالف است که معلومه و در ضمن معاطات عوض براش قرار داده شده، عوض این ماله، من زاملم که عوض مال رو دست نزنم بهش و بذارم دست شما باشه، یا نه این عرض شود خدمت شما مثل و قیمت و عبارتی بدل حقیقی اون عین تالف هست که من ضامنش هستم، اینو نمیدونیم. اما اصل این که یک زمانی من دارم اینو قطعا میدونیم. وقتی علم اجمالی داشتیم همونطور که علم تفصیلی شک رو از بین میبرد، علم اجمالی هم شک در اصل زمان رو از بین میبرد. بله نوع زمان رو شک داریم هنوز، اما در اصل زمان دیگه شکی باقی نمیمونه. وقتی یقین به زمان داشتیم دیگه اصل براءت از زمان جاری نمیشه تا با قاعده سلطنت معارض بشه. خب قاعده سلطنت هم میگه تو مسلط بودی و طبیعتا اینو اگه پس بگیری حالا ضامن هستی که مثل قیمت رو به طرف پرداخت چی بکنی. این میفرماید که جواب دوم ما هستش. معن زمان تالفه به بدلهی معلومون، اصلا زمان اون عین تالف به بدلش اصل این زمان معلوم است. این علم اجمالی بهش داریم، اینجا جای شک نیست که شما اصل براءت از زمان جاری بکنید. الا ان الكلام في ان البدل هو البدل الحقيقي، مگر اینکه کلام و بحث راجع به این هستش که اون بدلی که ما ضامن هستیم پرداخت کنیم نسبت به عین تالفه آیا بدل حقیقیشه عن المثل و القیمه، یعنی مثل یا قیمت، اگه کالای مثلی مثلش، اگه کالای قیمی هستش قیمتش، اول بدل الجعلی، یا اینکه اول بدل الجعلی، یا اینکه اون بدل چی هستش جعلی و قراردادی است که در ضمن معاطات قرار داده شده برای این عین تالفه که همون عوض مقابلش باشه، این اگه عوض اون معوضش بشه، یا اون هستش عن العین الموجوده که عبارت باشد از اون عین موجوده. فلا اصل، بنابراین اصل براءت اساسا جاری نمی شود تا با استصحاب بقاء سلطنت معارض. ما بخواید تو جوابتون بفرمایید که استصحاب بقاء سلطنت برش حاکمه، نه اصلا این جاری نمیشه که اون بخواد حاکم باشد. این یه مقدار جواب عمیق‌تری است نسبت به جواب اولی. البته این جواب رو آقایون معشین نپذیرفتن. مرحوم یزدی، سید یزدی اینجا اشکال کردن و گفتن به نظر میاد این استدلال صحیح نباشه. چرا؟ چون گفتن درسته تو بدو امر ما علم اجمالی داریم به ثبوت زمان به بدل حقیقی یا بدل جعلی، و به نظر میاد که این علم اجمالی مانع از جریان اصالت البراءت عن الزمان، زمان مثل یا قیمت میشود، ولی از اونجایی که قبل از تلف عینین یقین به عدم زمان بدل حقیقی و همچنین یقین به زمان بدل جعلی داشتیم، ما قبل از اینکه عرضبت عینین تلف بشن هنوز هر دو عین باقی بودن، من آیا ضامن بدل حقیقی بودم بعد مثل قیمت رو میدادم؟ نه ضامن نبودم. آیا ضامن بدل جعلی بودم؟ بعد عوض این مالی که گرفتم و تحویل میدادم؟ بله ضامن بدل جعلی بودم. خیلی خوب، الان که تلف شد شک میکنم آیا اون زمان به هم خورده یا نه. عین همون دو تا یقین استصحاب میکنم، یعنی استصحاب میکنم حالا که تلف شد من ضامن بدل جعلی هستم، بعد عوض رو پرداخت کنم. اما ضامن بدل ارشد حقیقی نیستم، اینو یقین پیدا میکنم که ضامن بدل حقیقی نیستم. بنابراین در اینجا علم اجمالی دیگه باقی نمیمونه با این استصحابا. ما علم اجمالیمون تبدیل میشود ارشد بعد از تلف. این دوتا یقین رو که ما استصحاب کردیم، علم تفصیلی به ثبوت زمان نسبت به بدل جعلی حاصل میشه، احتمال ثبوت زمان به بدل حقیقی نفی میشه. لذا علم اجمالی ما به ثبوت زمان بدل به ثبوت ارشد خدمت شما زمان بدل حقیقی یعنی مثل و قیمت یا بدل جعلی وجود نداره تا با مختزای اصالت البراءت عن زمان المثل و القیمه معارضه کنه. صرفا ما یه علم تفصیلی تعبدی داریم به زمان بدل جعلی و عدم زمان مثل و قیمت. خب شق دومش یعنی عدم زمان مثل و قیمت با اصالت البراءت عن زمان المثل و القیمه معارضه ای ندارد، چون اینم میگه ضامن نیستی به مثل و قیمت. اصل براءت هم اونم میگه ضامن چی؟ نیستی که بخواد مانع از اجرای اصالت البراءت بشه. یه بار دیگه من این اشکال رو توضیح بدم که خوب متوجه بشید، اصلا خوب میتونید فایل رو دوباره تکرار بکنید. خواهم بیان رو یه مقدار عوض بکنم، خوب دقت بکنید. ایشون چی میگه؟ میگه آقا شما میگید علم اجمالی ما داریم، میگید علم اجمالی که داشتیم به اصل زمان، خب دیگه شک که در زمان باقی نمیماند که بخوایم استصحاب ارشد عدم اصالت البراءت عن زمان جاری بکنیم، اصلا جاری نمیشه. مرحوم آی سید یزدی میفرمان که ببینید این علم اجمالی ما منحل میشه. چرا؟ به واسطه استصحاب. دو تا استصحاب. یک، میگه قبل از تلف یقین داشتم که زمان جعلی دارم، نسبت به بدل جعلی زمان دارم و باید عوضش رو پرداخت کنم. همچنین قبل از تلف یقین داشتم به اینکه نسبت به مثل و قیمت زمان ندارم. حالا که تلف شد شک میکنم که آیا اون زمان، دو تا زمان و عدم زمان باقی است و نه، استصحاب میکنم بقایشون رو. میگم هنوزم نسبت به بدل جعلی یعنی عوض اون عین موجوده زمان دارم، بعد اونو پرداخت کنم، و نسبت به بدل حقیقی یعنی مثل قیمت زمان ندارم. پس من یقین پیدا میکنم تعبدن به واسطه این استصحاب دوم به این که من نسبت به مثل و قیمت زمان ندارم. خب اصل براءتم که همینه میگه، حالا ولی اون که وقتی یقین پیدا کردم دیگه بازم جای اجرای اصل نیست، ولی اصل براءت هم همین رو میگه. اصل براءت عن زمان هم میگه خب تو زمان نداری، اون علم اجبالی هم میگه زمان نداری. خب این دوتا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. با چی؟ با مقتضای قاعده سلطنت. یعنی گفت تو مسلطی، میتونی مال تو پس بگیری، پس دیگه اتلاف بلاعوض کردی، زمان داری. این دوتا رو با هم دیگه ما باید چه کار بکنیم؟ استصحاب سلطنت که لازمش این میشد که پس تو نسبت به مثل و قیمت ضامنی، با استصحاب عدم زمان نسبت به مثل و قیمت که میگفت تو ضامن نیستی. حالا شما میگید با براءت مثلا ارشد منافات داره، الان فقط صورت مسئله عوض شد، با استصحاب منافات پیدا خواهد کرد نه با براءت. اینو میخواید چیکار بکنید؟ اینو میخواید چی بگید؟ این حاصل اشکال مرحوم سید یزدی هستش به این پاسخ سوم مرحوم مصنف. آخرین پاسخی که مرحوم مصنف میدن یه پاسخی است یه مقداری عرض خدمت شما عمیق‌تر. البته خب اگر کسی رو بپذیره نمیشه همه این رو بگیم. خود مرحوم مصنف هم با قد یقال میفرماید و این پاسخ رو مطرح میکنه. میفرماید آقا اساساً زمان با همین دلیل الناس مسلطون علی اموالهم ثابت میشه. توی اون پاسخ اول میگفت الناس مسلطون علی اموالهم رو که جاری کردی، بعد شما اومدی مال رو، مال عین موجوده ای که ملک تو بود رو برگردوندی و استرجاع کردی، حالا تو اتلاف کردی مال غیر رو بدون عوض و میشی مساق من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. قاعده اتلاف است که تو رو ضامن قرار میده. توی این پاسخ آخر میفهمن اصلا ما نیاز به قاعده اتلاف نداریم. خود همون قاعده سلطنت چیکار میکنه؟ شما رو ضامن قرار میده نسبت به مثل و قیمت. چجوری این کار رو انجام میده؟ یه این دلالت دارد بر سلطنت بر مال موجود به این که برو همون مال موجود رو اخذ کن، و بر سلطنت بر مال طالب به این که خب برو بدل حقیقیش رو که مثل و قیمت باشه برو اون اخذ کن. میگه تو بر مالت مسلطی، اگه مالت موجوده برو خودشو بگیر، اگه مالتو تلف کردن خرابش کردن خب برو بدلشو بگیر، بدلش مثلشه اگه کالای مثلیست، قیمتشه اگه کالای قیمیست. این هر شبت خدمت شما. وقتی این شد زمان، میگه خود قاعده سلطنت مقتضی زمانه. وقتی خودش هر شبت خدمت شما که بله مقتضی زمان شد، دیگه طبیعتاً جلوی براعت رو هم چیکار میکنه؟ میگیره. خود همین قاعده جلوی براعت میگه. چرا؟ چون این دلیل است. قاعده براعت چی؟ اصل عملی است. شک موضوعش وقتی دلیل میاد برای ما یقین تعبدی ایجاد میکنن، دیگه شکی نداریم در زمان که بخوایم براعت از زمان جاری بکنیم. ما اینجا دلیل داریم، خبر واحد داریم. هازا مضافن الی ما قد یقال من ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم. من فکر میکنم قبلیرم خوندم یا نخوندم؟ بله نخوندیم قبلیرم، به نظرم نخوندیم. حالا من تکرار میکنم. فمن معن زمان طالف به بدلهی معلومون، زمان طالف به بدلش اصلش معلوم، اصل مجمالی بهش داریم. الا ان الکلام فی ان البدل هو البدل الحقیقی عن المسأل القیمه. فقط بحث سر این استش که بدل آیا بدل حقیقی است که مثل قیمت باشد، اول بدل الجعلی عن العین الموجوده، یا اون بدن جعلی هستش، یعنی اون عین موجوده که جعل کردیم تو معاتات که این بدل برای اون عین طالفه باشد. فلا اصل، بنابراین اصل براعت اساسا اینجا جاری نمیشه، چون علم اجمالی داریم شک رو از بین میبرد، که خب اینو ما جوابش رو از مرحوم سیدی عزیزی دادیم. هازا مضافن الی ما قد یقال، این جوابایی که دادیم مضاف بر اون جوابی است که چه بسا گفته میشه، من ان عموم الناس علی مسلطون علی اموالهم، که میگن عموم الناس مسلطون علی اموالهم اختزای چی دارد؟ یدل علی السلطنه علی المال الموجود به اخذهی. میگه اینم که طالب شده بالاخره مال من بوده یا نبوده، صدق میکند که من بر اون مسلطم یا نه. خب مالی که موجود است که میگن خب برو خودش رو اخذ بکن، و علی المال طالب این قاعده اختزا میکند، اگه مال طلب شده مالت هست بازم مسلطی. خب مالم طلب شده چی تسلطی، چیکارش کنم؟ مالی که از بین رفته، از حزم رابع طرف هم گذاشته، میگه اونجا به اخذ بدل هل حقیقی و هو المثل اول قیمه. بعضی گفتن خود همین دلیل مقتضی زمان نسبت به تالف زمان مثل قیمته. ف تدبر، خب این ف تدبر اشاره به اشکال در مسئله هستش، در این جواب آخر و چهارم هستش. حاصل اشکال این است که موضوع قاعده سلطنت ظهور در اموال موجود داره، شامل اموال طالفه نمیشه دلالت بر زمان عرشبت خدمت شما مثل و قیمت، یا به عبارتی ثبوت سلطنت این مالک بر مال طالف به عقص مثل یا قیمتش بکنه. لذا هیچ کس از فقها برای اثبات زمان طالف به قاعده سلطنت شما میبینید تمسک نکرده، یعنی میگن قاعده اطلاف، همونش که نمیگه قاعده سلطنت. چرا مال طالف رو زامنی؟ میگن لقاعدت من اطلف مال الغیر فهو له زامنیش، که نمیگه لقاعدت السلطنه. این همون قد یقالی که مرحوم مصنفم میفرماد از اول نیاز به این فتدبر آخرش هم داشت، یعنی این بعضی گفتن ایچه بسا گفته شده ولی نیاز به تدبر داره، این آخری رو ما نمیتونیم بپذیریم. پس تو این چهار تا جوابی که دادن اولی و آخری و خودشون رد کردن، دومی و سومی رو مرحوم مصنف پذیرفتن، که دومی رو ما گفتیم رد میشه به فرمایش مرحوم سیدی عزیزی. به نظر میاد سومین پاسخی که ایشون دادن بهترین پاسخی باشه که میشد در اینجا عرض شود خدمت شما که داد. اون به نظرمون بهترین پاسخ میتونه باشه. بخشید سومی رو ما رد کردیم، دومین پاسخ که بحث حکومت قاعده سلطنت یا استصحاب بقای سلطنت بر اصل عدم الزمان و اصالت البراعت عن الزمان بود، اون پاسخ بهترین و سدیدترین و محکمترین پاسخی است که میشد در اینجا مطرح کردش. اینم نسبت به ارشاد به خدمت شما که این مورد. بعد میفرمایند که بعد از این که مرحوم مصنف، حالا خط آخری که امروز میخواییم بحثش رو بکنیم اینه، بعد از این که مرحوم مصنف میان و اثبات میکنند که تلف عینین ملزم معاتاته، حالا بنابر قول به ملک، بنابر قول به اباحه و امثال ذلک، از این قسمت در مقام بیان مصادیق تلف و عبارتی مواردی برمیان که تلف به واسطشون محقق میشه. میگن خب تلف یه موقع تلف این است که خب این مال رو زده خورده، هر شبت خدمت شما که آتش زده سوزنده تلف شده، این واضحه. اما یه مصادیق برای تلف از عین اون مال ممکنه هنوز باقی باشه، اما عرفاً بگن اینجا طلب صدق میکنه و اون وقت عقد رو لازم میکنه. ما باید پس طلب رو و مصادیقش رو خوب بشناسیم. یکی از مصادیقی که ایشون ذکر میکنه اینه، میگه اگر آقا دین فزمه رو معاطات بکنه با یه چیزی، مثلا بنده به زید بدهکار هستم 100,000 تومان، یه کتاب بردارم برم پیش زید بدم بگم این در مقابل بدهیت، و اون هم کتاب رو از من قبول کنه، یعنی من این رو در مقابل دین معاطات کردم، این رو در مقابل دین معاطات کردم. خب اینجا دین رو وقتی اون قبول میکنه، من کتاب اون میدم، اونم دین رو داره به خودم میده. وقتی داره به خودم میده، یه لحظه به ذمه میاد، از ذمه ساقط میشه، آدم مالک ذمه خودش که نمیشه، که میشه من به خودم که نمیتونم بدهکار باشم، که اون بدهی رو به خود من برگردون. وقتی به خودم برگردون میاد در ذمه من، با اون هر سبت بدهی که به ذمه من بوده یه طلبی الان ازش دارم که اون بدهی باشد. اینا با هم دیگه صفر میشه، این مثبت و منفی در هم دیگه کسر و انکسار میشه، صفر میشه، ذمه من صفر میشه، دیگه به او بدهکار نیستم. خب خود همین اسقاط دین از ذمه من و سقوط دین از ذمه من، خود این تلف به حساب میاد. ایشون اینجور میفرماید: فمد ولو کان احد الاوزین دینن فی ذمت احد المتعاطیین، اگر یکی از اوزین دین باشد در ذمه یکی از متعاطیین. گفتیم این که مدیون مثلا در مقابل دینش عینی رو به داین اعطا بکنه، به اون طلبکار اعطا بکنه، کتاب بده بهش مثلا، چه میدونم هر چی. فعل القول بالملک یملکه من فی ذمته، بنابر قول به ملک میگیم معاطات مفید ملک است، اون کسی که این دین در ذمه‌اش بود این دین رو مالک میشه. چرا؟ چون اون وقتی معاطات میکنه و اعطا میکنه این دین رو به خود منی که بدهکارش بودم، خب وقتی اعطا میکند معاطاتم مفید ملک، یعنی من مالک این دین میشم. بعد از ذمه من چی میشه؟ فیسقط عن، بعد از ذمه من ساقط میشه، چون من که نمیتونم مالک ذمه خودم بشم که. فیسقط عن، بنابراین این دین از ذمه مدیون چی میشه؟ ساقط میشه. و ظاهرو انهو فی حکم تلف، ظاهر این است که سقوط دین از ذمه مدیون در حکم تلف عین هست. ولذا وقتی ما قبلا گفتیم بنابر قول به ملک تلف عینین یا تلف احد العینین یا تلف بعض احد العینین، این ملزم معاطات هستش، اینم ملزم معاطات. این فعل القول بالملک. چرا؟ لأن الساقط لا يعود. چرا؟ به خاطر اینکه اگه بخواد جایز باشه، لازمش نیست که اون چی که از ذمه من ساقط شده دوباره برگرده به ذمه من دیگه. چون اگه جایز باشه، اینا ما بتونیم معاطات رو به هم بزنیم، اون عینو من پس بگیرم، این دینم دوباره بره دست اون آقا و بیاد به ذمه من. این چی که ساقط شده بود از ذمه من دوباره برگرده به ذمه من. چون میگه ساقط عود نمی‌کند، اصل بر عدم عود هستش. با اصالت و عدم العود ایشون مطلب رو اثبات میکنه. و یحتمل العود، میگه البته یه احتمالی هم داره که بگیم بر میگرده، و اون احتمال چیه؟ ایشون ذکرش نمیکنه، من از خارج عرض میکنم. احتمال این است که گفته بشه قاعده سلطنت حاکم بر استصحاب عدم عوده. شما میگفتید که قبلا که عود نکرده بود، لحظه اول که ساقط شده بود، بعدش شک کردیم عود کرد یا نکرد، استصحاب عدم عود میکنیم دیگه، درسته؟ قاعده سلطنت میگه اون مسلطه که خلاصه اینو به هم بزنه، وقتی مسلطه میتونه به هم بزنه، پس بر میگرده دیگه، شک و اینجا حاکم میشود بر استصحاب عدم عود. چرا؟ چون شک ما در عود و عدم عود ناشیست از شک ما در سلطنت او بر برگردوندن. اگر او مسلط باشد خب طبیعتا بر میگرده، اگه او بتونه اینو برگردونه خب بر میگرده، اگه مسلط نباشد دیگه بر نمیگرده. وقتی قاعده تسلیت یا استصحاب تسلیت اومد و گفت او هنوزم مسلطه، هنوزم که دین رو به شما داده و از ذمه شما ساقط شده هنوز مسلطه اینو برش گردونه، خب طبیعتا عود میکند دیگه، این حاکم میشود بر اصل عدم عود دیگه، اصل عدم عود جاری نمیشه. قاعده سلطنت یا استصحاب سلطنت که جاری شد میگیم خب میتونه برگردونه، و وقتی میتونه برگردونه یعنی برمیگرده. فتعود، پس باز میگردد. این احتمال عرشبت خدمت شما که عود هستش. ایشون میگه این احتمال هم وجود داره، ولی کن و هو ضعیف. این احتمال به نظر ما، احتمال عود چیزی که قبلا ساقط شده اینکه دوباره به ذمه برگردند، این خیلی ضعیفه. وجه ضعفش چیه؟ خوب دقت کنید، وجه ضعفش بنابر قول به ملک، چون داریم بحث میکنیم دیگه، فعل القول بالملک. بنابر قول به ملک چرا این مطلب ضعیفه؟ قاعده سلطنت در عید موجوده جاری نمیشه. چرا؟ چون بنابر قول به ملک مالک قبلی عین موجوده، یعنی شخص مدیون این عین رو به فرد دائن تملیک کرده. خب دقت بکنید، ما بنابر قول به ملک داریم بحث میکنیم دیگه. قاعده سلطنت کی جاری میشه؟ که این عین موجوده ملک اون مالک قبلیه باشه هنوز، در حالی که بنابر قول به ملک معاتات باعث شد که این از ملکش خارج بشه و ملک طرف مقابل در بیاد. حالی که به ملک طرف مقابل در آمده، من مال او رو تلف کردم، و مال اون در واقع قبلا مال او بوده، الان مال خودم، من مال خودم رو تلف کردم. مال منم که الان موجوده مال من قبلا بوده، الان که مال من نیست، الان ملک اوست، من چه تسلطی دارم اونو برش گردونم؟ چه تسلطی دارم بر اون مالم که بتونم به هم بزنم این معاتات رو که بعد بگید یقین به عود ساقط پیدا میشه؟ من همچی تسلطی ندارم، من همچی تسلطی برام وجود چی نداره. بنابراین من مدیون نمیتونم برم عین مالم رو پس، این قبلا عین مال من بود، بنابر قول به ملک به محض اینکه من به او دادم و او پذیرفت دیگه شد ملک او، من چه تسلطی دارم؟ قاعده سلطنت صاحب سلطنت اینجا جاری نمیشه، چون این قطع شده با یقین به اینکه از ملک من خارج شد با این معاتات و ملک طرف مقابل در آمد. پس قاعده سلطنت نیست که بخواد اقتضای عود بکنه. این نسبت به عرشبت خدمت شما که قول به ملک. میفهمد و ظاهر و ان الحکم کذلک علی القول بالاباحه، ظاهر این استش که بنابر قول به اباحه هم همین حکم وجود داره، عین قول به ملک. یعنی همونطور که در قول به ملک ما میگفتیم وقتی که این دین به ذمه شما آمد، شما مالک اون دین میشوی و از ذمه ساقط میشود و بعدن هم از ساقط لایعود استصحاب عدم عود جاری میشود، اینجا که اباحه هست همینه، چون من اباحه کردم برای شما، شما هم اباحه کردی دینت رو برای منی که مدیونت بودم. خب اباحه دین برای من معناش این هستش که من چجوری میخواد اباحه بشه برای من؟ غیر از این است که دین از ذمه من ساقط میشه، جور دیگه ای نمیشه در این تصرف کرد. وقتی شما اباحه میکنید و تصرف منم منحصر در همینه، در اینکه این ساقط بشه از ذمه من و گردن من راحت بشه از بدهکاری شما، خب همین اتفاق میفته. فرق بین صورت اباحه و ملک در اینجا نیست. وقتی این ساقط شد دیگه دوباره میگیم ان الساقط لا یعود، اینجا عرشبت ساقط عود نمی کند. بعد اون موقع عرشبت خدمت شما که اشکال میشد، گفتیم که احتمال داره بگیم عود می کند، ولی این احتمال ضعیفه. احتمال عود چی بود؟ احتمال عود این بود که بگیم قاعده سلطنت بگه این هنوز مسلط بر مالشه، ولی این احتمال ضعیفه، چون این مسلط بر مالشه، چون این ملکش نیست، تملیک به دیگری کرده. تمام اون حرفا اینجا میاد. بعد آخر کار میفرماد ففهم. این ففهم میخواد بگه آقا اشکاله، خوب دقت بکن، اینجا با صورت قول به ملک فرق داره، یه فرق ریز داره. فرق ریزش تو همون تیکه آخره که اونجا فرموده بود و یحتمل العود و هو ضعیفون، یحتمل العود و هو ضعیفون، گفته بود احتمال دارد این دین ساقط برگردد، ولی این احتمال ضعیف است. توی اباحه این احتمال هست و هیچ ضعیف هم نیست و اتفاقا قوی همین است که برگردد، بر ضد قول به ملک. چرا؟ خوب دقت بکنید، چون در قول به اباحه برخلاف ملک، بنده این عین موجوده رو به شمای دائن و طلبکار تملیک نکردم، که اباحه کردم فقط. هنوز ملک من هست یا نه؟ هنوز ملک منه. الناس مسلطون علی اموالهم تو قول به ملک اون عین موجوده رو نمیگرفت، چون اون مال من نبود دیگه. اما تو قول به اباحه اون عین موجوده رو میگیره، چون مال منه، چون میگیرتش پس من میتونم اونو برش گردونم، و چون میتونم برگردونم پس ارشاد دین هم عود خواهد کرد. این غیر از قول به ملک. تو قول به ملک قاعده سلطنت منو مصنف فرمودن جاری نمیشه، کسی فکر کنه جاری میشه اشتباه کرده، ساده انگاری کرده. اما تو قول به اباحه جاری میشود. چرا؟ چون اون ملک من هنوز، من فقط اباحه کردم، من که تملیک نکردم به شما، که وقتی درست قسم تملیک بوده، اما شرع گفته این صرفا اثرش اباحه است و تملیک حاصل نمیشه. پس هنوز شارع منو مالک او میدونه، وقتی مالک میدونه بعدم میگه الناس مسلطون علی اموالهم، تو مسلطی بری مال تو برگردونی، منم رفتم مالمو برگردوندم، وقتی برگردوندم اون دینم برمیگرده به تبعش دیگه. پس اون دین هم چیکار میکنه؟ برمیگرده. شک که در عود دین ندارم که بخوام اصل عدم عود رو چیکار کنم؟ جاری بکنم. این ففهم اشاره به دقت در مسئله هستش. والحمدلله رب العالمین.